الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره فرع سوم بود که در جلسات گذشته مطرح شد و اقوال مربوط به این مسئله هم بیان شد و عرض کردیم که تحقیق درباره این فرع و این مسئله در دو مقام باید مورد بررسی قرار بگیرد. مقام اول مقتضای قاعده بود و در جلسه گذشته عرض کردیم که مقتضای قاعده یعنی روایات عامه‌ای که دلالت بر اعتبار استطاعت در وجوب حج دارد آن است که این شخصی که مال او غایب است یا بر عهده بر ذمه غیر است و زمان پرداخت آن نرسیده است و از طرفی اموالی دارد که هست و از طرفی متمکن از قرض گرفتن مال از دیگران جهت رفتن به حج هست، از دو حالت خارج نیست، یا میتواند اون مال غایب یا مالی را که بر ذمه غیر است بدون اینکه ضرری متوجه او شود و یا به حرج بیفتد به شخصی بفروشد، که در این صورت این شخص مستطیع شناخته می شود و یا نمی تواند آن را به کسی بفروشد، و اگر هم می تواند مستلزم ضرر و حرج است، که در این صورت این شخص طبق قاعده و روایات عامه مستطیع شناخته نمی شود. نکته‌ای که باقی ماند این است که در فرضی که این شخص میتواند مال غایب و یا دینی را که بر عهده فلان دارد به شخص دیگری بفروشد، آیا بر این شخص لازم است در جهت اداء مناسک حج فقط این اموال را بفروشد و با آنها به حج برود و حق ندارد با استقراض از کسی دیگر به حج برود و در صورت استقراض مستطیع نیست، و یا این که این شخص در اینجا مختار است بین این که این مال غائب و دین را به کسی بفروشد و با پول و ثمن آن به حج برود و بین این که از کسی قرض بگیرد و بعد از برگشت با فروش این اموال قرض او را بده. ظاهر آن است که این شخص در اینجا مختار بین این دوتاست، چون استقراض او از کسی میتواند به خاطر یک مصلحت دیگری باشد، نه به خاطر اینکه حج متوقف بر اوست. لذا برای این شخص به لحاظ اینکه توانایی بیع این مال را دارد مستطیع بالفعل صادق است و حج بر او واجب است، چه این حج را با ثمن و پول فروش این مال انجام دهد چه با استقراض مالی بنا به مصلحتی و برداختن اون قرض بعد از برگشت از حج و فروش این اموال انجام بدهد. و در حقیقت ما نحن فی نظیر کسی است که مال دارد، به اندازه رفتن به حج هم هست، به مندازه هم هست که سواره میتواند برود، ولی سواره نرود و پیاده برود. پول دارد با هواپیما برود، نرود ولی با ماشین برود. خب ما ننفیم همینطوره. فرض این است که ملاک استطاعت این است که اولا فرد مالک مال باشد، ثانیا استحصالش امکان داشته باشد، ثالثا بتواند در این مال چه کند؟ تصرف کند. و در مانحنفی فرض این است که این آقا مالک هست، تصرف در این مالم به بیعش کاملا ممکنه، لذاست که این شخص مستطیع شناخته می شود. حالا نهایتا بنا به مصلحتی از مصالح مالشو نمی فروشه، میگه من برم برگردم بفروشم بهتر می خرم، فعلا قرض بگیرم به حج برمم، بعد از برگشتن این قرض مردم رو چیکار کنم بده. استقراض زمانی در حقیقت لازم نیست که جهت فقط حج باشه، و به تعبیری حج متوقف بر استقراض باشه. اگر حج متوقف بر استقراض باشه این استقراض واجب نیست، اما اگر حج متوقف بر استقراض نبود بلکه امر دائر بین این بود که یا استقراض کنند و یا بفروشند، اینجا دیگه به صورت تخییری یکی از اینها چی میشه؟ واجب میشود. اونی که ملاک در وجوب است، استطاعت است، استطاعت مالیه هم الان چیه؟ محقق هست. فل حاصل این که مقتضای قاعده اون چه است که سید محقق خویی در معتمد اختیار کرده اند که می فرماید بل ظاهر و عدم و نعم اذا امکن بیع المال القائب بلا ضرر مترتب علیه وجب البيع او وجب الاستقرار. ایشون در معتمد بیان قشنگ و زیبایی دارن که بیان ایشون شایسته ذکر است. می فرماید موضوع در روایات من کان له زاد و راحلتون است، یا من کان عنده ما یحج به است، و وقتی که فرض شود مال غایب بگونه ایست که مصرف اون در حج امکان ندارد، یا مال غایب مشتری برای آن وجود ندارد. در اینجا صدق می کند که لیس عنده زاد و راحله، لیس عنده ما یحج به. لذا در این فرض اگر استقراض نماید تحصیل استطاعت است، یعنی استطاعت نیامده میره دنبال چی؟ استطاعت. و اما اگر بیع این دین که مؤجل است به صورت نقدی ممکن باشه، کما هو المتعارف، متعارف هم هست اتفاقا، یا بیع مال غایب بدون ضرر امکان داشته باشه، اینجا واجب است استقراض یا بیع این مال به دلیل اینکه استطاعت در این صورت صادق است. چون استطاعت منحصر در زاد و راحله عیناً نیست، بلکه کافی شخص قیمت زاد و راحله یا بدل اون رو داشته باشه، فلا بد من التفصیل بین ما لا یتمکن من تبدیله و صرفه فی الحج و بین ما یتمکن و یجب الاستقراض فی الثانی دون الاول، لأن العبرة بتحقق ما يحج به عنده عینا او قیمتا او بدلا حتی بالاستقراض. فوجوب الاستقراض مطلقا كما في المتن محل منع. اینکه مرحوم سید در متن عروه میفرماید مطلقا واجب است استقراض، این محل منعه، کما اینکه عدم وجوبش هم مطلقا محل منع میباشد، کما اینکه بعضی دیگه فرموده بودن واجب نیست استقراض به صورت مطلق فرموده بودن. این به حسب مقتضای روایات عامه، یعنی مقام اول. اما مقام دوم این است که قطع نظر از مقتضای قاعده و روایات عامه، آیا روایات وجود دارد که دلالت کنند بر تحقق استطاعت به مجرد این که ممکن باشد استقراض، حتی اگر بیع اون مال ممکن نباشد، یا ممکن باشد ولی ضرری و حرجی باشد، یا چون این اخبار و روایاتی در ماننفی وجود ندارد. مقتضای قاعده شد تفصیل، اما باید بررسی کنیم ببینیم آیا روایاتی هست که از اون روایات استفاده کنیم که به مجرد این که فرد مالک امواله بود، این شخص مستطیع است. حتی اگر نتواند اون اموال را در مسیر حج الان مصرف کند یا بفروشد، چون مستطیع است یجب علیه الاستقراض. استقراض واجبه. چرا استقراض؟ چون امکان استقراض وجود دارد. روایاتی هست که به ما بفهماند و دلالت بدهد که مجرد امکان استقراض استطاعت مالی شما را برای رفتن به حج ثابت می کند. و چون مال دارید که مالکید، با استقراض می توانید برید و بعد که برگردید این قرض مردم رو بدهید، مستطیعید. یا روایات خاصه این چنینی وجود ندارد. چند روایت در ما نحن فیه وجود دارد که ممکن است از این روایات استفاده شود که مجرد امکان استقراض مال در صورتی که فرد مالک اموالی به اندازه رفتن حج باشد، برای تحقق استطاعت کفایت میکنه. حالا یه روایتشو بخوانیم. یکی از اون روایات ما رواه موسی بن بکر الواسطی است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يستقرض ويحج. عن الرجل يستقرض ويحج. از امام رضا سوال کردم راجع به مردی که این قرض میکنه و حج میره انجام میده، چطوری؟ فقال ان كان خلف ظهره مال، ان حدث به حدث ادی عنه فلا باس. ان كان خلف ظهره مال ان حدث به حدث ادی عنه فلا باس. از امام سوال میشه که فرد قرض میکنه حج میره، چطوریه؟ امام میفرماید اگر پشوانه ای دارد، خلف ظهر پشوانه مالی دارد که چنان چه بره و یه حادثه اتفاق بیفته و از بین بره، بتونن از اون مال قرض را بپردازن، فلا باس. اشکالی؟ خب این روایت به ظاهره ای دلالت میکنه بر اینکه مجرد اینکه آدم مالک مال باشد، هرچند چون مطلق دیگه، اولا اطلاق داره از حیث وجوب و استحباب، ثانیا اطلاق داره از اینکه اصلا بتواند از اون اموالی که الان در اختیار دارد مصرف کنه و بفروشه و بره، یا نتواند، یا اطلاق داره از این جهت که اونها فروششون ضرری باشد یا ضرری، نه، همه اینها رو اطلاق داره. اما درباره این روایت باید تأمل کنیم. اول از سند این روایت رو بررسی کنیم که موسی بن بکر چطور آدمی است که اینو من فردا از شما سوال میکنم ببینم کسی مطالعه کرده راجع به موسی بن بکر یا مطالعه نکردن که ببینیم آیا موسی بن بکر واسطی ثقه هست یا ثقه نیست. لازم ببینیم مناقشه در سند روایت میشه کرد یا نه. دوم، فرزن توثیق موسی بن بکر واسطی هم ثابت شد. آیا می توانیم در مقام دلالت این را بپذیریم، این اطلاق را قبول کنیم یا نه؟ اصلا در روایت احتمالات متعدد قابل تصویر است. این فلا بأس یعنی چی؟ چی باقی بهش نیست؟ استقراض باقی نیست؟ یا نه حج باقی نیست؟ سوال از استقراض حج یا سوال از حج بعد الاستقراضه، این دقت میخواد که ما دقت کنیم ببینیم اینجا سوال چیه و جواب مطابق چه سوالی داده میشه و بررسی کنیم ببینیم از حیث دلالت واقعا میشود به این روایت اعتماد کرد یا نه. تأمل کنید روی روایت هم از حیث سند هم از حیث دلالت که انشاءالله در جلسه فردا چون امروز خون نه همین الان داره سوال اینه، میگه یستقرض و یحجبه، این مطلقه، میگه آقا کسی قرض میکنه، نگفت که اگر کسی ندارد و قرض میکند که نفرمود که، چون در روایت امام میفرمد طور میفرمد اگر پشوانه داره اشکال نداره. خب این پشوانه که داره چند صورته، یکی اینکه پشوانه داره نمیتونه بفروشه، یکی اینکه پشوانه داره میتواند بفروشد ولی ضرریه. دقیق فرمودید؟ یعنی همه این صور رو ما ببینیم که آیا اولا از حیث سند بررسی کنیم، راجع به مصعب بن بکر واسطه مطالعه بکنیم، بعد راجع به دلالت، چون چیز هم هست میخواد صحبت بشه، ما ده دقیقه زیادتر تعطیل بکنیم که اون وقت اگر به ده برسه اون وقت از همینجا